بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح، توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. روز چهارشنبه، روز اول ماه رجب، روز میلاد مبارک امام باقر سلام الله علیه، باقر علوم الاولین و الاخرین. امیدوارم این روز مبارک بر همه ما، بر همه مسلمانان روز خوبی باشد و سرآغاز زندگی بهتر و ارتباط بیشتر با اون حضرت، و امیدواریم به برکت ماه رجب و این ایام مبارکی که در ماه رجب است، خداوند این خطرات احتمالی رو که متوجه مسلمانان است برطرف بگرداند، شر یهود و اسرائیل رو به خودشون برگرداند، شر حامیان اسرائیل رو به خودشون برگرداند و مسلمانان و تمام مردم مظلوم دنیا رو انشاءالله از شر ظالمان به برکت این ایام و صاحبان این ایام انشاءالله نجات ده. و اما حدیث اخلاقی امروز حدیثی است درباره اهمیت عالم و علم از امام باقر به تناسب موقعیت امام باقر در مسائل علمی. مرحوم علامه مجلسی در جلد 75 بهار الانوار در صفحه 173 این حدیث رو از امام باقر و در کلمات امام باقر علیه السلام نقل می کند. فرمود عالمون ینتفع به علمهی افضل من 70,000 عابد. عالمون ینتفع به علمهی افضل من 70,000 عابد. می دانیم مبالغه‌ای در کلمات معصومی نیست، این یه واقعیته که اگر یه عالمی باشد از علمش استفاده شود از 70,000 عابد بالاتر. در اینجا سه نکته را من باید عرض کنم. یکی، اول ببینیم عابد چه کار است. کار عابد عبادت. عبادت در اسلام چه موقفی دارد؟ عبادت هدف آفرینش انسان است و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدو. جن و انس رو نیافریدم مگر برای عبادت و عبودیت. بنابراین عبادت چیز کمی نیست، عابد مقام کمی ندارد. دارد به سوی قرب الهی پیش می رود و دارد به هدف آفرینش انسان نزدیک می شود. عبادت به اندازه اهمیت دارد که تمام عمر انسان رو در بر می گیره. خداوند به پیغمبرش دستور می دهد تا لحظه جان دادن عبادت رو رها نکن، و عبد ربک حتی یأتیک الیقین، که یقین در اینجا به معنی مرگ است، چون یه امریست مسلم و همه به آن معترفند. بنابراین مقام عابد یه مقام والایی است، یه مقام مهمی است، چیز کم ارزشی نیست. در این حال می‌فرماید عالمی که از علمش بهره گرفته شود از 70,000 عابد بالاتر. یه نکته. و اما نکته دیگر این است، ینتفع به علمهی. یعنی چی؟ از علم او بهره گرفته شود. یه معنی خیلی وسیع و گسترده و قابل ملاحظه ای دارد. انتفاع از علم اشکال مختلفی دارد. گاهی بر کرسی تدریس می نشیند، درس می دهد، شاگردان از علمش استفاده می کنند، اون شاگردان شاگردان دیگر، اون شاگردان شاگردان دیگر، شاگردانش در آدم پخش می شن. مثل استفاده‌ای که شاگردان امام باقر از درس امام باقر یا درس امام صادق کردن، که روز به روز گسترده تر شده تا امروز به ما رسیده و ما هم بر سر سفره علم این بزرگواران نشسته ایم و بهره میبریم. این یه رقم ینتفع به علم هست. گاهی ینتفع به علم از طریق خطاب است، سخنرانی است، بیان مواعظ و اندرز هاست، بیان ادله توحید و خداشناسی و مبدع و معاد. این هم ینتفع به علمه. گاهی ینتفع به علمه از طریق قلمه، با نیش قلم پرده های اوهام و خرافات و جهل رو پاره میکنه. آثار او در دنیا پخش میشه. این کتاب هایی که از بزرگان ما از 1,000 سال پیش و بیشتر باقی مونده است، این ینتفع به علمه هست. گاهی ینتفع به علمه به این است که در مقابل بدعت ها، انحراف ها، کجروی ها قیام میکنه. مطابق اون حدیث مشهور، اذا ظهرت البدع فعل العالم ان یظهر علمه، وقتی بدعت ها ظاهر شد عالم باید علمش رو ظاهر کنه، و الا فعله لعنت الله، و الا لعنت خدا بر او باد. این هم ینتفع به علمه هست. گاهی ینتفع به علمهی به واسطه علمش امر به معروف می کند، نهی از منکر می کند، اصلاح بین الناس می کند، اصلاح بین الناس می کند. خب اینم ینتفع به علمهیه. حالا بعضی ها همه شو دارن، بعضی ها بعضی شو دارن، بعضی ها یکی شو دارن. بالاخره معیار این است که ینتفع به علمه باشه. من این حدیث امروز مخصوصا برای شما عزیزان خوندم برای این که به همه شما یه هشدار بدم. شما جوان هستید، کاری بکنید که وجود عاطل و باطل در حوزه های علمیه نباشید، یا تدریس یا تبلیغ یا تألیف یا تحقیق. بالاخره وجود شما باید مصداق ینتفع به علمه باشه. ما بعضی از بزرگان رو دیدیم، کوه علم بودن، اقیانوس دانش بودن، ولی در گوشه‌ای بودن. خیلی خطر است و ضایع است برای یه انسان که نتواند از علمش استفاده کند. سعی کنید انشاءالله زمینه ها رو فراهم کنید، دنبال زمینه ها برید. بعضی ها میتونن درس بدن، نمیدن. یه شاگرد هم میتونید درس بدید، بدید. یه نفر مرحوم استاد عبدالهادی شیرازی، اون استوانه علم که ما مدتی هم در محضرشون در نجف درس میخوندیم و بزرگان نجف درس ایشون من یادم میامدن و از مراجع بزرگ شد در زمان خودش. مدت ها من با چشم خودم میدیدم میامد تو اون مسجدی بود در محله هویش نزدیک مدرسه ما در نجف، یه دونه شاگرد داشت، یک شاگرد می آمد برای همین تدریس می کرد و می رفت. باید ینتفع به علمه باشی. بسیاری از شما می توانید درس بگید، بگید. بسیار از شما می توانید منبر برید، برید. بسیار از شما می توانید نویسنده خوبی باشید، بشید. بسیار می توانید محقق باشید، باشید. بالاخره باید کاری کرد. شما میگید اگر کسی مواد غذایی رو در قحطی احتکار کند، عذاب الهی شامل حال اوست. امام امیرالمؤمنین به مالک اشتر فرمود امنع من الاحتکار، با شدت جلو احتکار بگیر. مواد غذایی، غذای جسم. حالا اگر کسی غذای روح انسان رو در قحطی ها، در نیازهای جامعه غذای روح اعتکار کند، این عند الله معذوره؟ نیست معذور. فلان آقا آدم خوبیه. خوبیه یعنی چه؟ یعنی ینتفع به علمه؟ یا فقط صفات برجسته ای دارد از نظر اخلاقی، عبادت، نماز شب؟ این برای یه عالم که این آدم خوبی نمیشه. وقتی عالم آدم خوبی میشود که ینتفع به علمه باشه. من کرارن یادم میاد این جمله رو به رفقا عرض کردم، شاید شما ما از من شنیدید و شاید هم نشنیدید. میگم این حدیث معروفی که بالای آگهی های وفات علما می نویسن خیلی معنی داره. اذا مات العالم سلم فی الاسلام سلمه لا یسدها شیء. یعنی چه؟ یعنی در سد نیرومند اسلام شکافی پیدا می شود که چیزی پرش نمی کنی. یعنی جای خالیش پیداست در کرسی درسش، در منبر و خطابش، در قلمش، در حضور سیاسیش، در حضور اجتماعیش، در جامعه، در مبارزه با کجروی‌ها و انحرافات جای خالیش دیده میشه. عالم این طوریه. بنده هیچ کاره هستم بعد که مردم بالای آگهی وفات می‌رسن اذا مات العالم سلم فی الاسلام سلم، بگن هیچ خبری نشد، کجای سلامه؟ چیزم این موند؟ ما گاهی میام عکس نقیض منطقی این جمله رو میگیریم، میگیم اذا مات العالم سلامه فی الاسلام سلمه لایس داشای. عکس نقیضش این است اذا لم یسلم فی الاسلام شیئون به موتهی فلیس به عالم. درسته یا نه؟ درست نیست؟ یه واقعیت. اگر دیدی فلان کس از دنیا رفت، آب از آب تکون نخور، هیچ کجا جای خالی رو نمیبینی، لیسه بله، لیسه بله. علم آن است که در اختیار هدایت مردم باشه. من مدت ها بود میخواستم این جمله رو به شما تذکر بدم، امروز به مناسبت میلاد مسعود امام باقر سبب شد که من بگم برادرها سعی کنید وجود شما از نظر علمی مفید باشه. یه خط، دو خط، سه خط خطوطی رو بگیرید برید جلو، طوری بشود بعد از 100 سال 120 سال انشاءالله خداوندم عمر طولانی بهتون بده، منطقه عمر طولانیه با سلامت، نه اینکه وقتی که قابل بهره برداریه دیگه تمام عوامل سلامتی از بین رفته باشد. انشاءالله این چنین نشود، یه مقدار هم مراقبت هایی لازم است که انسان به این روز نیفتد، که اون خودش یه بحث جداگانی دارد. انشاءالله بعد از 120 سال بگن سلم فی الاسلام سلمه لا یسد شی، کار اینو دیگری نمیتونه بکنی، دیگران کار خودشون میکنن، لا یسد شی، دیگری نمیتونه. ضایعه بزرگیست انسان سالیان دراز در حوزه‌های علمیه باشد اما وجود مفیدی نباشه، یا بعضی ها افتخار کنن وجود مفید شدن، رفتن مثلا در یه مسائل کسب و کاری و درآمدهایی، و این که نیست. قاضی ینتفع به علمه، سیاسی عقیدتی ینتفع به علمه، امام جمعه ینتفع به علمه، مرجع تقدیر ینتفع به علمه، مدرس، محقق، مبلغ، واعظ، نویسنده، اینا ینتفع به علمه، چیزی باشه دیگه. گوه ای بسا کس مرد و کس آگه نشد از حیاتش مبدعی یا مختمی. بعضی ها میمیرن هیچ خبری نمیشه، آب از آب تکون نمیخوره. نباید این چینی باشه. اینم جمله دوم. و اما جمله سوم کوتاه کنم. ینتفع درجات و مراتب داره، ینتفع به علمه. یه وقت 10 نفر، یه وقت 50 نفر، یه وقت 70 نفر، یه وقت 70,000 نفر، یه وقت 7,000,000 نفر استفاده میکنن. به همون مقدار که استفاده میکنن افضله. این که میگه از 70,000 مال اونهایی است که از علمش 70,000 نفر استفاده میکنن. کسانی هستن از اون بالاترن، شیخ انصاری ها، مجلسی ها، شیخ طوسی ها، علامه امینی ها، بزرگان دیگر، اینا میلیون ها نفر ازشون استفاده می کنن در طول زمان و روز به روز هم شاخه ها بیشتر میشه. اینا خیلی افضل از 70,000 عابدن. عابد گلیم خودشو نجات میده از آب، اما عالم سعی می کند که بگیرد غریق را، هزاران هزار غریق رو نجات می ده. خیلی فرق است بین کسی که شناگر افتاد تو این رودخانه نجات می ده خودش، و بین اونهایی که نجات غریق هن، اون کنار دریا ایستاده ببینه کی داره دست و پا می زند و کارش خراب شده، میپره تو آب، غریق و نجات میده. که یک نفر رو نجات دادن معادل این از کل جامعه بشریت رو نجات دادن. بنابراین ینتفع سلسله مراتب داره، افضلیت هم سلسله مراتب داره. برگردم، قال الباقر علیه السلام عالم ینتفع به علمه افضل من 70,000 عابد. یک کلام به این کوتاهی چقدر پرمعنی. خب برگردیم به بحث فقهمون. ما در ذیل صورت چهارم، یعنی اونجایی که ولد ولد شبهه بود و شیر مربوط به ولد شبهه بود و رضا از شیر ولد شبهه بود، بس در این بود که آیا این باعث محرمیت میشه یا باید ولد نکاح باشه نه ولد شبهه. بحثاشو تمام ذکر کردیم تا رسیدیم به اون حدیث لکل قوم نکاح. بعضیا خیال کردن نکاح غیر مسلمی نکاح شبهه هست و نشر حرمت هم میکنه، پس این دلیل میشه. گفتیم نه، این دلیل نمیشه. نکاح غیر مسلمین واقعا نکاحه، نکاح حقیقیه. چرا نکاح حقیقی نباشه؟ اسلام امضا کرده، میگه همه نکاح‌های شما درست. حتی اگر تعجب نکنید که نمی کنید انشاءالله، یهود و ببخشید مجوس که میگن نکاح اخوات و امهات جائزه، البته مجوس امروز منکرند، میگن ما از این حرفا نمیزنیم، ولی خب منابعشون نشان میده که معتقد بودن. اگر بر اساس همین حلیت نکاح اخوات و امهات کردن، بچه متولد شد، بازم بچه حلال زاده است، لکل قوم نکاح. اینا منحرفن، اشتباه میکنن، خطاکارن، همه سر جای خودش، اما نکاحشون چاره گزین نکاحه مادامی که در این مذهبن. اینو دیروز گفتی. چیزی که میخوام امروز اضافه کنم یه جمله است. نه، ولد الزنا نیست. در روایات فرمودن نگویید به اینها ولد الزنا. اینها این رو نکاح خیال میکنن و شارع مقدس نکاح همه اقوام رو امضا کرده. حالا چیزی که من میخوام امروز اضافه کنم اینه. دیدم بعضی آمدن به این حدیث یه اشکال کردم، گفتن این احادیث دلیل بر امضای نکاح‌های اونها نیست، فرزندان اونها فرزند شبهه است. چرا؟ این احادیث در مقام در مورد حد زنا و قذف و اینا وارد شده، گفتن به بچه ها اینا ولد و زنا نگید، حد زنا هم به اینها جاری نمیشه، قذفشون هم نکنید، فقط بر این از حد زنا جاری نمیشه هست، قذف نکنیده، نه اینکه نکاحشون امضا شده. فلی صدها و روایات دلیلن علا امضاء انکحتهم، دلیل بر امضاء نکاح اونها نیست. اجازه بدید، حالا خدا حوصله کنید، تعجب دارید؟ لیس دلیلن علا امضاء انکحتهم و انما هو دلیلن علا نفی حد الزنا و عدم جواز القذف. نمیتونی ولد و زنا به اینها بگی. بنابراین این حدیث ربطی به بحث ما نداره. جواب اون آقایی که این سخن رو گفته، احادیث این باب رو با دقت ندیده. اگر احادیث این باب رو با دقت میدید، میدانست که نه، احادیث یکی و دوتا نیست، کار همش به مسئله زنا و قذف نداره. احادیث در دو جا وارد شده که اینها رو بعدن احادیث رو ببینید، این به درد جاهای دیگر هم این بحث میخورد. یکی این احادیث در باب 83 در همین جلد 14، هم کسی داره جلد 14 هم؟ در جلد 14 هم باب 83 از ابواب نکاح عبید و امام، در اونجا احادیث متعددی داره، یکی اونجاست، یکی هم باب اول از ابواب حد قذف، باب اول از ابواب حد قذف، در این دو جا وارد شده. حالا من یه نمونه از همین باب 83 میخوانم تا بدانید واقع مطلب این است که شارع میخواد امضا کنه تمام نکاح‌های غیر مسلمین رو، و این همه جا ما سرکار داریم با این بحث، این نکاح عبید و اما، اینم باب 83 این حدیث رو دقت کنید. انا ابی بصیر، سه باب 83، سوم از 83، انا ابی بصیر، انا ابی عبدالله قال کل قوم یعرفون النکاح من السفاح، کل قوم یعرفون النکاح من السفاح فنکاحهم جائز، هر قومی زنا رو از نکاح جدا میکنه، میگم فلان کس این زنشه، این یکی زنش نیست، هذه زوجته و هذه لیسه به زوجته، یعنی زنا و نکاح مرزی بینش قائلن، اینا نکاحشون نکاحه. من اگر یه قومی باشند تابع هرج و مرج جنسی، هیچ کس برشون فرق نداره، نکاح صفایی ندارن اینا هیچ، اما کسانی که یه خط مرزی میکشن بین نکاح و صفا، صفا یعنی زنا، بین نکاح و زنا، اینا نکاح هم جائز. یعنی چه؟ این معنیش این است حد زنا بهشون نزنید، یا معنیش این است که قصدشون نکنی، این به رسمیت شناختن نکاح‌های اونهاست. چندین روایت داریم در این زمینه، ان ابی بصیر قال، ابی بصیر گفته باشد اخر نه، ان ابی بصیر، ان ابی عبدالله علیه السلام قال، اسناد نمیگم، اسنادش بعضی از اسنادش خدشه داره، ولی چون روایات متعدده و مشهور بین الاصحاب، ظاهرا اهل سنت هم داشته باشند، این دیگه مشکل سندی ما در این روایات نداریم بعد از تضافر و مشهور بودن در کتب فقهی و روایی هر دو. علا کل حال میخواستم این جمله رو خدمتتون عرض کنم که واقعا ما باید نکاح‌های تمام اقوام رو به رسمیت بشناسیم و نباید خیال بکنیم که این روایات فقط ناظر به مسئله حد زناست. بریم سراغ مسئله پنجم، بین خودشون نکاحشون از زناشون جداست، میگن فلان کس زانیه، فلان کس ازدواج کرده، در بین خودشون اینا جدا هست، اگر این چنین باشد نکاحشون و شارع مقدس ما به رسمیت شناخته، بچه علالزاده است، ارث میبرد و محرمیت داره، همه چیز همه آثار مترتب میشه. خب صورت خامسه، از صور لبن، این است که لبن حاصل از وطی جائز شرعی بوده باشد، ولیکن مع الحمل و قبل الولاده، این خانم باردار شده از نکاح مشروع، حملی پیدا کرده، 7 ماهه 8 ماهه، هنوز حمل متولد نشده، پستانها پر از شیر شد، بچه هایی را آوردن از شیر این پستان نوشید به اندازه کافی که در آینده عرض خواهیم کرد. آیا محرمیت حاصل می شود یا نمی شود؟ این محل بحث. البته حمل مراتب داره، حملیست علقه و مزقه است، حملیست کامله، حملیست اگر متولد بشه زنده میمانه، حملیست اگر متولد بشه زنده نمیمانه. حالا این جزئیاتش بمونه. در اینجا اقوال مختلفه، البته خیلی ها سراغ مسئله حمل نرفت. مرحوم امام قدس سره شریف در اول همین مسئله تحریر المسیله که موضوع بحث ماست، دیدیم که با صراحت می فرماید حمل کافی نیست، کافی نیست، نشر حرمت نمی شود، ولادت شرطه. قبل از امام مرحوم علامه در کتاب تحریر همین عقیده رو داره، اونجا فرموده از حمل، شیر حمل کافی نیست. همین علامه در یک کتاب دیگرش گفته کافیه، کتاب قواعد در تحریر فرموده کافی نیست، در کتاب قواعد فرموده کافی است. من کلام شیخ انصاری رو بخوانم، شیخ انصاری کتاب نکاحی داره، در اونجا کتاب بحث رضا داره، میرسیم ادله، اول اقواله بعد سراغ ادله میریم. شیخ انصاری در کتاب نکاح عبارتی داره، اینه: هل يعتبر انفصال الولد او يكفي الحمل؟ وجهان: اختار العلامه اولهما في التحرير، اولی که اعتبار تولده، این رو در کتاب تحریر انتخاب کرده، و ثانی هما فی القواعد، یعنی لبن ولادت شرط نیست، و هو الازهر، این ازهر کلام شیخ انصاریه، هو یعنی کلام قواعد، ازهره یعنی ولادت شرط نیست، شیر حمل هم کافی است. بعضی دیگر هم ازشون نقل شده، مثل صاحب حدائق در حدائق و همچین از شیخ در مبسوط، از این بزرگواران هم قول اول از صاحب حدائق نقل شده، قول دوم از شیخ در مبسوط نقل شده.
گذشته مسلمان ها از شیر اونا خورد،
آره اونا گذشته، بله نشه حرمت آورد مسلمان هم شیر مجوسی بخوره نشه حرمت آورد. بنابراین صاحب حدائق متمایل شده یا اختیار کرده قول اول رو و مرحوم شیخ در مبسوط قول دوم رو، دیگران هم اقوال ازشون نقل کردن. به هر حال در این مسئله دو قوله، باید بریم سراغ ادله دلیل اینها رو بگیم به یه جایی برسونیم. اما دلیل بر قول اول یعنی ولادت شرط نیست، شیره هم کافیه. اول گفتن اطلاقات یحرم من الرضا، و امهاتکم اللاتی ارضعنکم، نداره مشروط به ولادت. ولادت شما میگید دلیل بیارید. اطلاقات ادله رضا دلیل بر عدم شرطیت ولادت است. البته یه اشکال این اطلاقات داره، سابقا هم گفتیم اشکالش چیه؟ در مقام بیان معلوم نیست باشه، انصراف ممکنه داشته باشه، این فرد نادر است، بنابراین بعید شامل بشود، و این جای چانه زدن داره. اون گذشتیم، تشریف نداشتید، صورت اولا بود، حالا صورت پنجمیم، پنج مرحله گذشتیم، انشالله میگیرید، چاپ شده میگیرید، مطالعه میفرمایید، دقت کنید. خب این یکی تمسک به اطلاقات، اشکالش هم خب همون اشکال انصراف یا اشکال عدم مقام بیان و امثال ساده. دلیل دومی هم برای همین قول اول یعنی عدم شرطیت ولادت استدلال کردن، و اون روایات فحله. نمونهشو میخونم که قبلا خونده ایم، صحیحه برید ابن معاویه اجلی که حدیث بله در باب شش بود از ابواب رضا، حالا حدیث اول بود دوم بود اینا، در باب شش ابواب رضا بود. کل امرأت ارضعت من لبن فحلها، کل امرأت ارضعت من لبن فحلها، می فرمان این باعث نشر حرمت. فحل یعنی شوهر. آیا این بچه‌ای که در رحم این مادره از این شوهر نیست؟ هست. روایت شما، روایت شما ننوشتم چون قبلا داشتیم، باب ششه، شاید هم حدیث یک باشه، حدیث یک باب شش. خب میگه معیار لبن فحله، ولادت نمیکنه. لبن فحلم صدر میکنه اینجا چون به واسطه این حمل که از ناحیه این شوهر است لبنی آمده در این پستان قبل الولاده، فازا لبن الفحل، فازا لبن الحمل، فازا لبن النکاح، خب این کافیه. و همچنین روایات دیگری که لبن فحل میگه، این هم دلیل دومه، ولیکن این هم قابل خدشه است. سابقا گفتیم روایت لبن فحل ناظر به این امور ممکن است نباشد، بلکه ناظر به این باشد دو تا فحل کافی نی، یکی باید باشه، یکی کار به تولد و حمل و اینها نداره. لیس فی مقام البیان از تولد و حمل، بلکه فی مقام البیان از اینکه فحلین کافی نی، شیر دو تا شوهر رو زن واحدی به دو تا بچه بده اینا با هم محرم نمیشن. میرسیم شرط چهارم انشاءالله. پس دلیل اولشون قابل خدشه بود، دلیل دومم قابل خدشه. اجازه بدی من چون میخوام تمام کنم روز چهارشنبه است، دلیل مهمی که برای قول دوم، قول امام، قول علامه در تحریر میتوان پیدا کرد، اون روایت در لبن. دو تا روایت در باب نو داشتیم، حدیث یک و دو باب نو، میگفت کل امرأت در لبنها من غیر ولاده. ما تا به حال خیال میکردیم من غیر ولاده یعنی اصلا شوهر نداره. نه، من غیر ولاده میشه شوهر نداشته باشه، در پستان شیری ناگهان پیدا شد، یا میشه حتی شوک سبب میشود به این که شیر در پستان پیدا بشه. زنیست مثلا مدتیست محرومیت بچه کشیده، بچهش در اختیارش نیست، یه زن دیگری میبینه داره بچهش شیر میده، یه حالت شوکی برش پیدا میشود و تمام بدنش به لرزه میاد، پستان شیر میاد. ممکن است به خاطر این باشه. اما من غیر ولادت زن شوهردار هم میگیردن حال هم، زن شوهردار در حال هم هنوز بچه متولد نشده در لبنها من غیر ولادت نمیگن. چرا نمیگن؟ خب اگر ما قبول کنیم این دلالت داره، این مخصص اون اطلاقات میشه. ما تا به حال میگفتیم خودجوش، اما نگاه به روایت میکنیم میبینیم کلمه خودجوش نداره، میگه بدون ولادت. این هم شامل خودجوش میشه، هم شامل لبنی میشه که از حمل جوشیده، بازم من غیر ولاده. اگر ما قبول کنیم این روایات دلالت داره، که باید قبولم کنیم. چرا؟ بن که لبن خود جوش کمه، اما لبن در حال حمل زیاده، مخصوصا روزهای آخر. روزهای آخر حمل یواش یواش پستان شیر میاد، یواش یواش شیر میاد. شما چه استدلالی دارید که این روایات من غیر ولاده رو حمل بر بدون شوهر کنید که فرد نادره؟ بیایید اونجایی هم که لبن حمل من دون ولاده هست اونها هم بگید. اگر این بگید، اون وقت این اخص میشه از اون روایات مطلقه، تخصیص میزند اون روایات یحرم من الرضا. اون عامه، اگر بگیم دلالت داره خدشه نکنیم، عامه، اینا خاصه. فعلازا حق با امام و مرحوم علامه در تحریر که فرمودن بدون ولادت شیر باعث نشر حرمت نمی شود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.